دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه:
در برخی از مساجد نماز قفیله به این صورت خونده میشه که یک نفر آیات بعد از سوره حمد و ذکر خاص قنوت رو با صدای بلند میخونه تا بقیه افراد با وی بخوانند. اگر یک نفر از نمازگزاران با خواندن نماز قفیله به این صورت شدیداً مخالف باشه، چون چند دقیقه وقتش گرفته میشه و حتی در این زمان که میخواد نماز دیگری بخونه صدای فرد مذکور مزاحم ایشونه، سوال ما اینه که خواندن نماز قفیله با این شرایط از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
خواندن چنین نمازی اشکال نداره، اما فردی که نماز رو بلند میخونه برای این گروه باید طوری بخونه، یه مقدار آرامتر بخونه تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنه. اون کسانی هم که میبینن براشون مزاحمت ایجاد میکنه، مناسبه که برن یه مقدار دورتر بایستن، جایی که مزاحمتی براشون نباشه.
دوستان گرامی، همراهان عزیز زمزم احکام، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو در این لحظه براتون میخونم. من با برادر و پدرم شریک هستم و از محل سرمایه‌ای که داریم مبلغی پول اضافه اومده و چون می‌خواهیم در خرید و فروش این روزها در خصوص زمین، ماشین و بورس یا دلار و سکه سرمایه گذاری نکنیم، چون می‌گویند احتکار می‌باشد، اوراق مشارکت کشوری رو با سود مشخص ماهیانه 18% خریداری کردیم. سوالم این است که آیا این سود ماهیانه مستاق ربا محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین محمودی را به این سوال بشنوید.
این مورد که شما بیان کردید از موارد احتکار نیست. انهایه حالا شما اگر به عنوان مشارکت قرارداد ببندید و واقعا قصدتون همین مشارکت باشه، معامله صحیح هست و کل سود مال شماست و اشکالی نداره. اما اگر چنانچه نه، این قصد و مشارکت رو نداشتید، همینطوری پول رو به حساب واریز کردید و بعدم سودی به شما دادن، خب این به لحاظ اینکه این سودی که به شما میدن بدون قرارداد هست و بدون التفات به این مسائل، خب این مبلغ رو نصفش رو شما میتونید درش تصرف بکنید، به شرطی که نصف دیگرش صدقه بدید به فقیر متدین. البته قابل ذکر است که این مسئله و این معامله ربایی و ربوی نیست. معامله معمولی است و اگر واقعا مشارکت باشه مشارکت است و احکام مشارکت رو دارد و صحیح است.
اگر در نماز چهار رکعتی شک کردیم نماز رو باید اعاده کنیم یا اینکه نه بنا رو بر چهار بگذاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
در شک بین سه و چهار اگر هر جای نماز بود بنا رو بر چهار میگذاریم، نماز رو تمام میکنیم و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته میخونیم. اما اگر شک بین دو و چهار بود و بعد از سجده دوم بود بنا رو بر چهار باز میگذاریم و نماز رو تمام میکنیم، نماز رو ادامه میدیم تا تمام بشه و بعد از سلام نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونیم و نماز کامل میشه. گاهی هم ممکنه هر دو باشه، یعنی شک بین دو و سه و چهار باشه، اینجا هم باید بعد از پایان سجده دوم باشه و الا شک جز شکهای باطل میشه. بعد از سجده دوم شک بین دو و سه و چهار اگر شد، اینجا بنا رو بر چهار باز میگذاریم، نماز رو که تمام کردیم یه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونیم و بعد از اون یه رکعت نماز احتیاط ایستاده یا به جای یه رکعت نماز احتیاط ایستاده دو رکعت نماز احتیاط نشسته میخونیم. این صور مسئله ایه که شک بین مثلا دو و چهار، سه و چهار، دو و سه و چهار باشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من کورم، چشام نمیبینه، گوشام هم نمیشنفه، میخواستم ببینم وقتی دعا میخونم مثلا تلویزیون میخونه من گوش میکنم، من چشام نمیبینه که از رو بخونم صحیح بخونم و گوشام هم نمیشنفه که قشنگ بشنفم، یه وقت اشتباه میشنفم اشتباه تلفظ میکنم. میخوام ببینم مشکلی برای من نداره؟
مجد
تقلیلتون هم بفرمید. حضرت آیت الله سیستانی. یه مسئله دیگه هم داشتم.
بفرمید.
ما مثلا بعضی فروشگاه هست که با کارت سپاهی ها یه خود تخفیفشون زیادتره. مثلا ما کارت این یکی از قومخیش ها که کارتشو میگیریم میریم ازش خرید میکنیم برای خود تخفیف زیادتر میدن. خودم این هم مشکلی داره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی.
نسبت به قسمت اول از سوال که شما مشکل چشم و گوش دارید، هیچ وظیفه‌ای ندارید و چیزی به عهده شما نیست. و نسبت به قسمت دوم که از کارت خرید تخفیف میگیرید، اگر خلاف شرط دهندگان کارت نباشد اشکالی نداره، میتونید شما هم استفاده کنید.
شنونده‌ای نوشته من و همسرم معلم هستیم و هر دو حقوقمون رو با هم خرج میکنیم، پولمون جدا نیست. به هنگام سال خمسی من حساب کتاب میکنم و مبلغ کمی که میمونه و با چیزهایی که باقی مونده تو خونه خمسش رو حساب میکنم و پرداخت میکنم. حالا که بازنشسته شدم و پاداش پایان خدمت رو گرفتم، میتونم این پاداش رو به عنوان مهریه حساب کنم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را معظم الله این گونه فرمودند:
در صورتی که این رو بپردازید به عنوان مهریه میتونید، اما اگر نپردازید و مهریه نپردازید و پول رو نگه بدارید، این حکم مهریه نداره.
شنونده نوشته من در سنین نوجوانی به دلیل فقر مجبور به سرقت شدم و اون وسیله‌ای رو که سرقت کردم فروختم. سالهاست که از این موضوع میگذره و من مقید شدم و نسبت به مسائل شرعی بسیار مقیدم. با توجه به اینکه آن شخص طلبکار را نمی‌شناسم، پولی را بابت این مسئله به شخص یتیمی دادم به نیابت از آن طلبکار. آیا این کاری که انجام دادم کفایت می‌کند و از نظر شرعی من به تکلیفم در این خصوص عمل کرده‌ام یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ گفتند:
خب شما همه جواب رو در سوالتون آوردین، معلوم میشه که خود شما با مسئله آشنا هستین. یعنی اینکه شما وظیفه داشتین اگر صاحبان پول رو، صاحبان اون چیزهایی رو که به سرقت بردین، اگه صاحبانشون رو نمیشناسین، لازمه که به همون قیمتی که اون وقت اینها رو فروختین، اون قیمت رو که اگه قیمت بازاری و قیمت روز اون موقع بوده، همون قیمت رو از طرف صاحبانش به فقیر غیر سید صدقه بدین. حالا اگر این یتیمی که دادین سید نبوده، در این صورت شما به مسئله عمل کردین و اگر که همه اون مقدار پول رو به فقیر داده باشین، دیگه فعلا چیزی بر ذمه شما نیست، مگر اینکه اتفاقی با اون صاحبان اون پول ها و اون چیزهایی که به سرقت رفته برخورد کنین، که در این صورت لازمه به او بگین چه کار کردین و اون قیمت اونها رو صدقه دادین. اگر او از شما پذیرفت، چیزی بر ذمه شما نیست. اما اگر گفت نه، اون صدقه رو من قبول ندارم، اون صدقه برای خود شما منظور میشه و لازمه که اون بدهی رو که با او دارین بپردازین.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید آیا به پسته هم زکات تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
نه، پسته زکاتش واجب نیست، اما اگر بفروشن پولش تا سر سال خمسی بمونه، خمسه اون پول باقی مانده رو باید بدن، اما زکات واجب نیست.
درباره اجیر کردن شخص برای نماز و روزه مگیت گفتند اجیر کننده باید اجرت اجیر را بپردازد. آیا گرفتن اجرت با قصد قربت منافات ندارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال: این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند.
یه مرتبه اجرت رو که میخواد بگیره، خب میخواد اجرت حلال بگیره. برای اینکه اجرت حلال بگیره و نیاز داره مثلا به این پول، میخواد اجرتش حلال باشه، قصد قربت میکنه. خب این اصلا خود اجرت گرفتن سبب شده که برای خدا نیت بکنه، این ارادی نداره. همچنین اگر برای اینکه اون پولی که قبلا گرفته و مصرف کرده بخواد حلال باشه، بخواد طبق قرارداد اجاره عمل بکنه، خب در اینجا هم عمل به اجاره که وظیفش این بوده که خدا گفته به اجاره باید عمل بکنید، المؤمنون عند شروطهم، چون وظیفش هستش که به قرارداد اجاره عمل بکنه، داره نماز رو میخونه، اینجا هم این عمل با قصد قربت منافاتی نخواهد داشت.
آیا بر هر فرد شیعه واجبه که مرجع تقلید داشته باشه؟ یا اگه خودش بتونه مسائل دینی و شرعیشو حل کنه، لازم نیست که مرجع تقلید انتخاب کنه؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید و فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره توضیح دادند:
هر فردی میتواند مجتهد باشه و احکام شرعی رو از کتاب و سنت بیرون بیاره، خب این احتیاجی به مرجع نداره و خودش روی فتوای خودش باید عمل کنه، حتی تقلید براش حرامه. اما این در صورتی که اجتهاد داشته باشه، بتونه احکام شرعی رو استنباط بکنه، و الا خب باید یا تقلید بکنه از یک مجتهد اعلم یا عمل به احتیاط بکنه. عمل به احتیاط هم باید اهل خبره کاملا باشه و هم بعضی موارد خیلی مشکله. بنابراین کسانی که مجتهد نیستند و عمل به احتیاط هم براشون مشکل هست، حتما باید احکام شرعی رو تقلید بکنن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم: 329 10 551
و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر بروزان مهر آن ماه یگانه شو شب گردد چراغ مهر
عاشقانه،
گرد شب با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه.
عزیزان شنونده، زمزم احکام رو که شنیدیم 11:30 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست.
به روایت تاریخ، در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم کنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ، شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی، یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا، سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهره های خود را برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنند. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
لحظاتتون قرین سلامتی و آرامش باشه. دوستان شنونده، از رادیو معارف همچنان با شما هستیم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:38 و لحظه طلوع خورشید 7:02 خواهد بود. در هر جایی که هستید و صدای ما رو دریافت میکنید و دستی به دعا دارید، انشاءالله دعاهاتون به هدف اجابت برسه. در دعاهامون در این لحظه های استجابت دعا
برای همه محتاجین دعا دعا کنیم. امیدواریم که همه شما عزیزان دعاهاتون به هدف اجابت برسه. زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام عليك يا باب الله وديانا دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا بعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجواب السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي بن الحسين حجة ومحمد بن علي حجة وجعفر بن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأفضل والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك على